أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا فداه، وعجل الله تعالى فرجه الشريف واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. الفصل الثالث، الأولویه، من موجبات تعدیت الحکم موضوع الى آخر، ما يعبر عن بالأولویه و يبحث عنها ضمن مطالب. فصل سوم راجع به اولویت هست. یکی از اسباب تعدیه حکم موضوع الى موضوع آخر عبارت است از اولویت. گاهی از طرف شارع متوجه می شویم که روی موضوعی حکمی و قانونی جعل شده، ولی موضوع آخری وجود داره که به حسب ادله برای خصوص اون موضوع آخر جعل قانون و حکمی نشده. اما دیده می شود که وجود این حکم در اون دیگری که بهش گفته میشه فرع، نسبت به اصل که حکم درش بیان شده است، اولویت داره. و از همین اولویت خب استفاده می شود که مقنن و حاکمی که در اصل این حکم را آورده، قهرن این حکم رو در فرع هم خواهد داشت. حالا این اولویت برای اینکه جوانبش روشن بشود، در ضمن چند مطلب که مجموعاً ظاهراً سه مطلب باشه، ابحاث او طرح شده. مطلب اول راجع به تعریف اولویت و ارکان اولویت هست. اولویت رو اینطور تعریف فرمودن: کون الفرع اولا بالحکم من الاصل. این که فرع، یعنی همونی که به حسب ظاهر این حکم در او ذکر نشده، برای او بیان نشده، اون فرع اولا باشد به اون حکم مورد نظر از اصل، که همونی است که حکم درش بیان شده. حالا چرا اولاس اولویت داره وجود حکم در او؟ لاقواییت علت الحکم فی، برای خاطر اینکه علت حکم و منات حکم در فرع اقواست از اصل. مثلا اگر 10 درجه مصلحت در اصل وجود داره و به خاطر این 10 درجه مصلحت حرام شده، واجب شده، یا اگه مفسده داره حرام شده، در فرع همون سنخ مصلحت 100 درجه است، یا همون سنخ مفسده 100 درجه است. مثلا اگر شارع یک چیزی را به خاطر اینکه 10% اسکار داره حرام فرمود، اگر شیء آخری است که 100 درجه اسکار داره، خب او اول این علت در اونجا اقواست. بنابراین اگرچه در ظاهر نسبت به اونی که 100 درجه اسکار داره بیانی نفرموده باشه، از همون کلامی که در مورد چیزی که 10% اسکار داره فرموده حرام است، می فهمیم که او هم حرام است. یا اینکه ممکن است گاهی علت افزایش نداشته باشه، اقوا نباشه در مورد فرع، همون نفس اون علتی که در اونجا هست اونجا هم وجود داشته باشه، اما در علیتش قوت بیشتری داره برای اینکه در اونجا بتونه تأثیر بگذاره. خود علت اقوا نیست، همون 10 درجه هست، اما این 10 درجه در اونجا اقواییت تأثیر رو داره. مثلا اگه گفته می شود که فلان چیز برای بزرگسالان حرام است چون 10 درجه مفسده داره، همون اگر که غیر بزرگسالان خردسالان هم مثلا به یاشامن، همون 10 درجه درجه تأثیر درجهش فرق نمی کنه. اما اضرارش برای و اقواییت اضرار داره برای اونها. پس گاهی خود علت اقواست، گاهی علیتش اقواست، ولی اون که خودش اقوا نباشه، همون مقداری باشه که در فرع در اصل وجود داره. علی‌ای‌حالن گفتن اولویت عبارت است از این که حکم وجودش در فرع اولویت داشته باشه، به خاطر این که اون علتی که در اصل هست در فرع وجود داره به نحو اقوا، خود اون علت اقواست، یا این که اگر علت اقوا نیست بلکه همسان است، علیتش قوی تر و اقواست. و البته حالا فرق نمی کنه که حالا حکمی رو که ما در اصل به دست آوردیم منشأش دلیل لفظی باشه یا دلیل لبی مثل اجماع و سیره و امثال ذلک باشه. این تعریف اولویتی است که فرموده اند. و در بعضی از کلمات بزرگان شاید مثل کلام میرزای قمی رضوان الله علیه و یا فاضل نراقی اول ملا مهدی نراقی، این بزرگواران تعبیر کردن از اون علت در مورد اصل به جامع، گفتن جامع در فرع اقواست. جامع به اون علت گفته میشه جامع، به خاطر اینکه جمع میکنه که ان بین فرع و اصل در حکم، از این جهت به اون علت کلمه جامع اطلاق شده و اصطلاح قرار داده شده براش. اگر پس در کلمات میبینید که گفته میشود چون جامع اقواست، مقصود همون علت است طبق اون اصطلاحی که بعض بزرگان فرمودن. من موجبات تعدیت الحکم موضوع الاخر، از اسباب تعدیه حکم از یک موضوع به موضوع دیگر، ما یعبر عن مطلبی است که تعبیر میشه از او در کلمات بزرگان و علما بالاولویه، و یبحث عنها ضمن مطالب. المطلب الاول تعریف الاولویه و ارکانها. تعریف الاولویه: و یکون الفرع اولا بالحکم من الاصل. چرا اولاست؟ لاقواییت علت الحکم فیه، یعنی فی الفرع، من الاصل، او لاقواییت الالیه فی، یا اگر خود علت اقوانیست الیتش و اثرگذاریش اقواست در فرع نسبت به اصل، تأثیرگذاریش در اینجا همانه اما تأثیرگذاریش در فرع ممکنه اقوا باشه، و چون تأثیرگذاریش اقواست پس اولویت داره که اون حکم در اینجا وجود داشته باشه. مثلا یک شیئی است که برای بدن مضر، ضررش هم اینطور نیست که اگر یه انسان قوی بخوره تا انسان ضعیفی بخوره، اون مثلا زهری رو که داخل بدن میکنه در اونجا و اونجا فرق داشته باشه، نه، یک زهر واحدی است، یک سم واحدی است که وارد میشه، اما در بدن ضعیف اون سم از هر گذاریش اقواست، والا سم همون مقداره. پس اینجا میشه اقواییت علت. سواء کانت دلیل علی الاصل لفظیا او لبیا که توضیح داده شد. وقد یعبر عن العله فی کلمات بعض الاعلام بالجامع، در کلمات بعض اعلام تعبیر گاهی میشه از علت به جامع. ارکان الاولویه. خب حالا برای اینکه ما بتوانیم از اولویت استفاده کنیم به عنوان یک استدلال، باید اموری متحقق بشود که بر ضوء اون امور و بر اساس اون امور بتونیم از این اولویت استفاده کنیم برای استدلال فقهی مثلا، که به این امور گفته می شود ارکان، چون برای تحقق این استدلال اینا رکنیت دارن. چهار امر را می فرماین از ارکان اولویت است. امر اول این است که خب باید علت رو ما احراز کنیم، در اصل علت رو بفهمیم چیز، تا بر اساس او بفهمیم اولویتی وجود داره یا اولویتی وجود نداره. پس رکن اول برای تمسک به اولویت در باب استدلال این است که کشف کنیم و احراز کنیم وجود اون چیزی را که علت حکم است در اصل. حالا این را از طریق عقل کشف کنیم یا از طریق عرف کشف کنیم یا از طریق شرع کشف کنیم، بالاخره باید کشف کنیم و احراز کنیم که علت چیست، حالا چه اصل وجود علت چه اقوائیتش را، چون در تعریف گفته شد اصل این که علت چیست یا اقوائیت علت در علیتش، این رو باید ما کشف کنیم و احراز کنیم. البته نکته که در اینجا حائز اهمیت هست این است که لازم نیست علتی رو که ما احراز میکنیم در مورد اصل به همه خصوصیات و تفاصیلش و به نحو شفاف او رو احراز بکنیم، بلکه اگر به نحو سربسته و اجمال هم او رو کشف بکنیم ولی بدانیم او به نحو اقوا یا در خودش یا در علیتش در مورد فرع وجود داره، این برای استدلال کفایت میکنه. اونی که اینجا علت است میدانیم در فرع هم وجود داره. حالا ولی این که اگه از ما بپرسن ماهیتش چیه، خصوصیاتش چیه، تفاصیلش چیه، ندونیم. مثلا فرض کنید که اگر میبینیم شعار امر فرموده است به این که انسانها رو اکرام کن، حالا اگرچه ندونیم این علت این که شعار فرموده انسان رو اکرام کن درست چیه، اما از همین امرش میفهمیم بالاولویه هر چه بالاخره منشأش هست در والدین آکده. پس از امر به اکرام انسان میفهمیم که حتما اکرام والدین واجب و لازمه، چون هر چه علت بالاخره در مورد انسان باشه در مورد اونها مسلم به نحو آکد وجود داره. این رکن اول. رکن دوم عبارت است از این که احراز کنیم این علت که در اصل موجود بود این در فرع هم موجود است. حالا به چه نحو احراز کنیم؟ به همون امور ثلاثه‌ای که گفته شد، یا عقلن یا عرفن یا شرعن. و سوم این است که احراز کنیم، رکن سوم این است که احراز اقواییت رو بکنیم که حالا یا خودش اقواست یا علیتش اقواست، تا اینکه این استدلال به اولویت بتونه تحقق پیدا بکنه. پس تا حالا سه تا رکن بیان شد: احراز علت در اصل، دو احراز اون علت در فرع، سه احراز اقواییتش. و رکن چهارم این است که در جایی که ما قطع به وجود علت در مورد فرع پیدا نکرده باشیم، بلکه با یک حجت غیر قطعی که برامون قطع آور نبوده، مثل عرف که حجت است ولی قطع آور نیست، ما پی به علت بردیم، در این صورت وقتی میتوانیم استدلال اولویت رو تشکیل بدیم که دلیل مخالفی بر این که این حکم در مورد فرع باشه وجود نداشته باشه. چون در این صورت در حقیقت اون دلیل معارضه پیدا می کند با این اولویت مستند به احرازی که قطعی نیست. و وقتی معارضه پیدا کرد قهرن ساقط میشه از صلاحیت برای استدلال. فرمایند که ارکان الاولویه و هی امورون کما یلی: الاول ان یستکشف العلت التامه للحکم، تو پرانتز الجامعه که گفتیم به حسب بعض اصطلاحات به اون علت تامه گفته میشود جامعه. ان یستکشف العلت التامه للحکم فی الاصل، حالا این کشف من طریق العقل او العرف او الشر، و یکفی استکشافها و احرازها اجمالا، همین که احراز کنیم و استکشاف بشود برای ما اون علت به نحو اجمال و سربسته، ولو این که حقیقتش رو ندونیم چیه، به تفصیل او رو نشناسیم، ولی اجمالا بدونیم که یک علتی در اینجا وجود داره که اون علت در مورد فرم هست. کما فی اولویت مطلوبیت اکرام الوالدین، مثل اولویت مطلوبیت اکرام والدین پدر و مادر، ازا امرنا به اکرام ناس، وقتی ما امر شدیم به اکرام مردم، گفتن شارع امر کرد فرمود که اکرم الناس، اینجا ما از این دلیلی که گفته اکرم الناس میفهمیم که این مقنن والدین رو هم به ما انهما والدان و به ما انهما ناس امر داره. چرا؟ للعلم اجمالا به ان ملاکهو، چون علم اجمالی بیدم اون کنیم به این که ملاک اکرام والدین اقواست، ببخشید، للعلم اجمالا به ان ملاکهو ملاک امر به اکرام ناس اقواس در اکرام والدین. ملاک اکرام ناس در مورد اکرام والدین اقواس. حالا هر چی میخواد اون به خدمتشون ملاک باشه، ایم ما کان ذلک الملاک، اون ملاک هر چی میخواد باشه. آیا اون ملاک انسانیت، اخلاق، تشویق یا هر چیز دیگری؟ این رکن اول. الثانی ان یحرز تحقق العله، که همون الجامع باشه، فی الفرع به احد طرق الثلاثه، باز احراز بشه. رکن دوم اینه که احراز بشه تحقق اون علت در مورد فرع به یکی از طرق ثلاثه، یا به عقل یا به عرف یا به شرع که در راه اول و رکن اول گفته شد. از ثالث ان یحرز اقوائیت العله او علیتها فی الفرع به احد الطرق المذکوره فی الامر الاول. رکن سوم این است که احراز بشه اقوائیت خود علت یا اقوائیت علیتش در فرع. حالا این هم احراز بشه این دو امر به یکی از طرق ثلاثه ای که در همون امر اول ذکر شد، یعنی عقل یا عرف یا شرع. الرابع ان لا یقوم الدلیل علی الخلاف فیما اذا لم یحصل القطع بالعله فان العله اذا استفیدت بغیر القطع من الفهم العرفی او الظهور اللفظی لم یجز الاستناد الی الاولویه فیما اذا قام دلیل معارض علی خلافها. باید برخلاف اون حکمی که ما حالا میخوایم از اصل تعدیه کنیم و او رو در فرع بیاریم، دلیلی برخلاف اون حکم در مورد فرع وجود نداشته باشه. در کجا؟ فیما اذا لم یحصل القطع بالعله، در جایی که ما قطع به علت پیدا نکرده باشیم. البته جایی که ما قطع به علت پیدا کرده باشیم و قهرن قطع پیدا کرده باشیم که همون علت در فرع هم موجوده، فقط قطع به علت در اصل به درد نمیخوره، قطع به علت در اصل پیدا کرده باشیم، قطع به علت در فرع هم پیدا کرده باشیم، خب قهرن قطع پیدا میکنیم که اون حکم در مورد فرع هم هست. در اینجا اون دلیل مخالف، مخالف علم ما، مخالف قطع ماست، از حجیت میفته و اونجا نمیتونه معارضه بکنه، چون دلیلی که ظنی مخالف ما امر مقطوع باشه حجیتی نداره. اما اگر ما قطع پیدا نکردیم، فقط حجت پیدا کردیم که این علت در مورد اصل اینه و حجت پیدا کردیم که این علت در فرع هم موجوده، خب اینجا که منشأ علم ما به حکم نمیشه. حالا اگر یه دلیلی داره میاد میگه حکم فرع یه چیز دیگری است غیر از اونه که در اصله، خب در اینجا معارضه پیدا میکنه، مقتضای اون دلیلی که در اصل به برکت اولویت این است که حکم اینجوری باشه، در اینجا حکم همونی باشه که در اصله. مقتضای این دلیلی که در خصوص فرع وارد شده این است که این چنینه. پس قهرن این دوتا با هم معارضه میکنه و ما از راه اولویت نمیتونیم. حالا معارضه میکنه، حالا معارضه که کرد کدام مقدم میشه، چه باید کرد؟ فعلا در این کلام متعرض اون اینجا نشده. در این صورت حرف سر اینه که ما نمیتونیم در این مورد استناد به اولویت کنیم و بگیم حتما اون حکم در اینجا هستش. حالا باید چه بکنیم؟ اینجا این تعارض رو چجور باید حل کرد؟ چه کار باید کرد؟ فعلا در صدد بیان اون نیستن. فان العله اذا استفیدت بغیر القطع من الفهم العرفی او الظهور اللفظی لم یجز الاستناد الی الاولویه فیما اذا قام دلیل معارضان برخلاف اون اولویت، یعنی برخلاف اون چیزی که اولویت رو اقتضا میکنه. این هم رکن چهارم. پس چهار رکن ما در اینجا برای استناد به اولویت داریم. همونطور که بیان شد، این اونچه که در عنوان بحث آمده بود، المطلب الاول تعریف الاولویه و ارکانها، این ارکانها ضمیرش برمیگرده به اولویت، باید گفت به نحو استخدام برمیگرده، چون این طبق اون تعریفی که برای اولویت شد، این خود اون اولویت ارکانش اینا نیست که حکم در فرع اولا باشه از اصل، چون علتش در اونجا، بلکه استناد به این اولویت، استدلال به اولویت احتیاج به این ارکان داره، نه خود واقع الاولویه و نفس اولویت. بنابراین و ارکان ها یعنی ارکان الاستدلال بالاولویه، که قهرن ضمیر که برمیگرده مراد از اولویت استفاده و استعمال و بهره برداری از اولویت مقصوده، که او دارای این ارکان اربعه هست. خب بعد می‌فرمایند که ثم ان الاولویه قد تفهم عرفا من نفس اللفظ که یعرفها کل عارف باللغه من یکون الکلام منساقا للترقی من الادنى الى الاعلى اول التنبیه بالاقل على الاكثر و بالعكس که آیت التعفیف و آیت القنطار المعروفه في التمثيل للاولویه. خب این اولویت گاهی به حدی وضوح داره، جلاء داره و ذهن عرف باش مأنوسه، که همین که از لفظ القاء میشه عارف به اون لغت و لفظ و کسی که اهل اون لغت باشه یا آشنای با اون لغت و ادبیات باشه خودش از همون کلام میفهمه که این مطلبی که در این کلام گفته شده وجودش در فلانجا اولویت داره، چون علتش در اونجا اقواس یا علیتش اقواس. مثل این که در جایی که اصلا گوینده سخن واضحه با این عبارتش میخواد از ادنا به اعلا ترقی کنه، یا با این کلامش میخواد ذهن مخاطب را منتقل بکنه، به اینکه وقتی حکم اینجا اینجوریه پس به طریق اولا. مثلا یک کسی با کسی مشورت میکنه، میگه برای فلان بیماری به فلان پزشک مراجعه کنم، اون میگه این آقا بیماری های خیلی سنگین رو مداوا کرده. این عبارت خودش روشنه، یعنی میخواد بگه به طریق اولا این مداوای بیماری تو که یه بیماری ساده ایست از عهده او برمیاد، میخواد ترقی کنه، میخواد تنبیه کنه ذهن مخاطب رو به این که این امرهای بسیار مشکل را، بیماری های بسیار مشکل را درمان کرده، تشخیص داده، درمان کرده. این بیماری های مثل شما که بیماری های ساده ایست و اونچنان مشکل نیست به طریق اولا. پس خود کلام نشون میده که میخواد بگه علتی که در اینجا وجود داره به نحو آکد و اقوا در مورد فرع هم وجود داره. خود کلام ازش برمیاد و استظهار میشه که میخواد ترقی کنه از ادنا به اعلا، یا میخواد تنبیه کنه به واسطه عقل به این که اون اکثر رو هم حتما میتونه انجام بده و همین حکمی که در فرع هست در اصل هست در فرع هم هست. گاهی البته تنبیه به واسطه اکثر به عقل میخوان تنبیه بکنن، گاهی به عقل میخوان به اکثر تنبیه بکنن، که حالا توضیحش داده خواهد شد. ثم ان الاولویه قد تفهم عرفا من نفس اللفظ، این اولویت از خود نفس لفظی که متکلم به کار برده فهمیده میشه، که یعرفها کل عارف باللغه، که هر کس که عارف به لغت باشه، آشنای با اون لغت باشه، این رو دریافت میکنه و میفهمه. حالا چجور میشه که خود از خود لفظ و کلام فهمیده بشه؟ به ان یکون الکلام منساقا لترقی من الادنا الالاعلا، به این که کلام انتظام پیدا کرده باشه و جوری چینش پیدا کرده باشه که این انتظام و چینشش برای ترقی از ادنا پایین تر به بالاتر، یا کلام جوری انتظام پیدا کرده باشه از طرف متکلم برای تنبیه و آگاهی دادن به مخاطب به سبب اقل بر اکثر، یا به سبب والعکس، یا به سبب اکثر به اقل. در اینکه از اقل به سبب اقل بخواد تنبیه بر اکثر بده و حکم اکثر رو هم بیان بکنه، مثل آیه تعفیف و آیه قنطار که در آیه مبارکه تعفیف فرموده ولا تقل لهما اف، به والدینت اف نگو، اگه یه امریم کردن یه مطلبی از تو خواستن و این برای تو مثلا سنگینه، اینجور واکنش نشون نده در مقابل اونها، بگی اف اف، لا تقل لهما اف، این اف در مقابل اونا نداشته باشه. خب آیا این اقل تزجر و اظهار تزجری است که از یک کسی ممکنه در مقابل پدر و مادرش سر بزنه؟ خب از همین آیه، وقتی عرف این آیه رو میشنوه، این قانون رو میشنوه، این مطلب رو میشنوه، آیا نمیفهمه که ضرب و شتم و قهر و امثال ذالک حتما حرامه و منهیه؟ چون این اقل مراتب تزجر رو داره نهی میکنه، اونها که اکثرن پس به طریق اولا. یا در آیه مبارکه قنطار که در سوره مبارکه نساء آیه 20 فرموده و ان اردتم استبدال زوج مکان زوج و آتیتم احداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شیئا، فرموده اگر میخواید همسرتون رو عوض کنید و همسر دیگری اختیار کنید، از اون همسر اول مثلا جدا بشید، در صورتی که به اونها مال فراوانی رو داده باشید، قنطار مال فراوانی رو داده باشید، حالا در این مقامی که میخواید از اونا جدا بشوید، فلا تأخذوا منه شیئا، از اون قنطار چیزی را پس نگیرید از اونها. خب این چون من داره من تبعیزه، بعضی از اون قنطار رو، بخشی از اون رو اخذ نکنید. حالا که میخواید از اونا جدا بشید، نیاید از اون مال فراوانی که به اونها داده بودید بخشی از اون رو، چیزی از اون رو اخذ نکنید از اونها. خب آیا این دلالت، خود این کلام دلالت نمی کنه که تمام اون رو نباید اخذ کرد و شایسته نیست که اخذ بشه؟ این اقل رو وقتی می فرماید که اخذ نکن، به طریق اولا خود این کلام اهل لسان ازش می فهمند که تمامش رو نباید اخذ بکنه. این مال جایی که به واسطه اقل خواستن بگن اکثر رو، حکم اکثر رو هم فهمیده میشه و حکم اکثر هم تعدیه میشه از باب اولویت، که عرف علت رو از خود این کلام، علت رو در مورد اصل میفهمه چیه و میفهمه که این حکم، این علت در مورد فرع هم وجود داره و میفهمه که پس حکم اصل در فرع هم وجود داره. گاهی عکسه، یعنی میخواد تنبیه کند به سبب اکثر بر اقل، یعنی حکم اکثر رو بیان میکنه و سوق کلام به جوریست و نظم کلام به جوریست که با اون میخواد بفهمونه که در اقل هم همین طور هست. مثلا اگر گفت که آب کثیر اگر ملاقات کرد با فلان چیز نجس می شود، خب به طریق اول آب قلیل نجس خواهد شد. این عکس، اون اکثر رو وقتی میگه منفعل میشه، متنجس میشه به واسطه ملاقات با این آب، پس آب قلیل به طریق اولا. اگر گفت آب کار اندل ملاقات با فلان مثلا نجس متنجس میشه، منفعل میشه، خب میفهمیم به طریق اولا اگر کار نبود و قلیل بود و کمتر بود متنجس خواهد شد. میفرمایند که اول تنبیه بالاقل علل اکثر والعکس، یعنی لتنبیه بالاکثر علل اقل، مثل آیه تعفیف و آیه قنطار، المعروفه فی التمثیل للاولویه، این دعای مبارکی که معروفند در مثال زدن به اونها برای اولویت در کلمات علما و اصولیین. پس گاهی خود کلام و سخن جوریست که عرف از او اولویت رو دریافت میکنه و هیچ احتیاجی به توجه به یه مقدمه عقلی و خارجی نداره. ولی وقد یحتاج و فهمها الى ذم مقدمت عقلیت الی و ان کان المدرک لها هو العرف به ملاحظت تلک المقدمه. ولی گاهی نیاز داره فهم اون اولویت به زمیمه شدن یه مقدمه عقلی تا با توجه به او خود همون عرف بفهمه که اولویت داره. یعنی عرف اولویت و عرف میفهمه، ولی بعد از اون که توجه کنه به یه مقدمه خارجی عقلی تا به وسیله او دریافت کنه که این اولویت وجود داره. حالا برای این یه مثالی میزنه. و ذالک وقد یحتاج و فهم و الى ذم مقدمت عقلیت الی، یعنی به اون فهم، و این کاند مدرک و لها، اگرچه مدرکی برای اون اولویت، باز هم عرف است به ملاحظت تلک المقدمه، عرف به ملاحظه اون مقدمه که زمیمه شده است این اولویت رو درک کرده. و ذالک که استفادت طهارت المضاف المتنجس بالاستهلاک فی المعتصم مما دل من الاخبار علی نفی البعث عن الکر الذی وقع فیه البول بالاولویه. خب ما یه دست اخبار داریم که از اون اخبار استفاده می شود که اگر بول نجس وارد شد و ریخته شد در یک آب معتصم، کر باشه، جاری باشه، در یه آبی که معتصم است این بول نجس وارد شد و در اون مستهلک شد، از اخبار استفاده میشه که اون بول پاکه. و اون آبی که این بول درش مستهلک شده قابل استفاده است، یعنی پاکه، نجس نیست، متنجس نیست. حالا فقها، بعض فقها از این روایات استفاده فرمودن که پس اگر متنجسی، یه مایه متنجسی، یه مایه مضاف متنجسی هم ریخته شد در یک آب معتصم و مستهلک شد در او، اینجا هم این آب پاکه و استفاده از او مشکلی نداره. ما در مورد مضاف متنجسی که مستهلک بشه در آب معتصم روایت نداریم، روایت در مورد این است که بول ریخته بشه، بول نجس ریخته بشه. اما از همون روایت این مطلب رو هم استفاده کرده. حالا این مطلبی که فقها استفاده کردن فرق داره با اون آیه تعفیف و آیه قنطار. اونجا به حدی واضح بود که احتیاج به ذمه مقدمه و توجه به مقدمه خارجیه لازم نداشت. اما اینجا برای استفاده این حکم ما به یک مقدمه خارجی و توجه به یک امر زائدی نیاز داریم و اون امر زائد اینه که از اون روایات استفاده می شود که وقتی بول در یه آب معتصم ریخت، از این آب مجموع این آبی که الان تحصل پیدا کرده از مجموع آب سابق و اونچه که الان بهش اضافه شده و بولی که بهش اضافه شده و قهرن الان وزنش بیشتر شده و کمیتش بالا رفته، این مجموعه، این مجموعه به طور کل بعثی بهش نیست و اشکالی درش نیست. نه اینکه اون آب سابق فقط اشکال درش نیست و این ملاقات ضرری به اون رسانده است، نه، این مجموعه که الان مشتمل است در واقع با اون بول، این لا بأس بهی، اون بول که نابود نشده، مستهلك شده. اگر این مثلا 50 کیلو بوده، الان شده 51 کیلو مثلا. این 51 کیلو با در عین این که مشتمل است بر اون بول، از این روایت استفاده میشه که این عیبی نداره. خب از این مقدمه خارجی، ذم این مقدمه خارجی، میفهمیم که این بول مستهلک شده یه در این آب پس پاک است. وقتی که اینو فهمیدیم که بولی که عین نجسه عند الاستهلاک و بعد الاستهلاک پاک میشود، پس به طریق اولا وقت عرف میفهمه که مایعی که متنجس بوده، آب مضافی که متنجس بوده، عین نجس نبوده، او اگر مستهلک شد در یک آب معتصمی، اونم پاک میشه. پس این مقدمه خارجی که ما باید ضمیمه کنیم، عرف وقتی اینو ضمیمه کرد و فهمید که عین نجس خودش پاک شده در صورت استهلاک، به این وقتی توجه کرد، اون وقت میتونه بفهمه که بالاولویه اون آب مضاف هم پاکه. اما اگه این مقدمه رو بهش توجه نکنه که این اولویت رخ نمیده، چون اون آب اگه فقط پاکه، نه اینکه اون عین نجس پاک شده، اون آب پاکه، خب اینجا ازش نمیتونیم استفاده بکنیم به اینکه اون مایع مضاف هم پاک شده است. پس این مقدمه خارجیه عقلیه رو ما بهش نیاز داریم. وقد یحتاج و فهم، یعنی فهم اولویت، به ذم مقدمه عقلیه. و ان کان المدرک لهام، اگرچه مدرک اون اولویت باز هم عرف است به ملاحظه اون مقدمه ذمیمه شده، اما بالاخره نیاز به اون مقدمه هست، خلافاً اون صورت قبل که احتیاج به این ذمه این مقدمه نداشتیم. و ذالک، و ذالک یعنی این نیاز فهم به ذمه مقدمه، همانند استفاده طهارت مضاف متنجس، استفاده طهارت مضاف متنجس به سبب استهلاک در معتصم، مما دل من الاخبار على نفی البعث، این مما متعلق به استفاده است، مثل استفاده طهارت مضاف متنجس از اخباری که دلالت نموده است بر نفی بعث از کری که وقع فیه البول، بول در او واقع شده، مثل استفاده طهارت این از اون اخبار بالاولویه. فان هذه الاولویه لیست فهمن که فهم الاولویه فی الامثله المتقدمه. این فهم اولویه در اینجا مثل اون نیست که در آیه تعفیف بود، در آیه قنطار بود، ولی یحتاج الى عنایت زائده. این نیاز به یک عنایت زائده داره. و هی ما یقال، و اون عنایت زائده چیزی است که در این باب گفته میشه از قبل فقها، من ان ظاهر نفی البعث فی تلک الاخبار، ظاهر نفی بعث در اون اخباری که گفته اند کری که در او بول واقع شده اشکالی نداره و بعثی درش نیست، ظاهر نفی بعث در اون اخبار نفی بعث از متحصل بعد از ملاقات است. اون چیزی که بعد از ملاقات حاصل میشه، اون مجموعه ای که فراهم میشه و به دست به حاصل میشه بعد از ملاقات، والذی جزءه البول الواقع فی، اون متحصلی که جزء او بولی است که در او واقع شده، این مجموعه ای که الان درست میشه و قبلا مثلا گفتم 50 کیلو آب بوده حالا شده 51 کیلو در اثر اون بولی که ریخته شده درش. لا اما کان ما ان، نه اینکه نفی بعث شده باشد از اونی که ما بوده قبل از ملاقات، فقط نه فقط از او نفی بعث نکرده، از اون آبی که قبل الملاقات بعث نداشته حالا بگوید بعد از ملاقات بعثی درش نیست. اگه این باشه نه، ما نمیتونیم بگیم که استفاده بکنیم که ماء متنجس و مضاف، ببخشید مضاف متنجس الان پاک شده، نه اون که آب پاکه. و اذا دلت علی طهارت نفس البول به استهلاکه فی المعتصم، و وقتی اون اخبار دلالت کرد بر طهارت خود بول به سبب استهلاکش در معتصم، و حال اینکه هو عین النجس، و حال اینکه اون بول عین نجسه، نه متنجسه بلکه عین نجسه است، وقتی اون اخبار بر این مسئله دلالت کرد، دلت علی طهارت المضاف المستهلک، دلالت میکنه بر مضاف متنجس مستهلک بالاولویت العرفیه. عرف میگه وقتی عین نجس، چیزی که ذاتش نجاسته، این با استهلاک پاک شد، پس بر طریق اولویت اون چیزی که ذاتش تنجس نیست، ذاتش نجاست نیست، بلکه در اثر ملاقات ذاتش پاکه، در اثر ملاقات حالا تنجس پیدا کرده، بالاولویه پاک خواهد شد. بنابراین استفاده از این اخبار توجه به این جهت میخواد که اون اخبار نمیخواد بگه اون آب فقط پاکه و بعثی بهش نیست، نه، میخواد بگه این مجموعه حاصل شده که جزءش و بخشی از او هم بوله، همه این مجموعه بعثی برش نیست. وقتی همه این مجموعه بعثی برش نیست، پس اون بوله هم بعثی برش نیست الان که مستهلک شده، پس این نجس در ظرف استهلاک بعثی برش نبود. وقتی بعثی برش نبود، پس بنابراین متنجس هم، مایع متنجس هم همینجور خواهد بود. این مطلب اولی که بیان شده است. در این مطلب اول یه ده نکاتی است که انشاءالله در جلسه بعد عرض خواهد شد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.